سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. روداب فرزندان خود را در زرق می نشانید و در طول سواحل دریای مازندران حرکت می کرد و برای اینکه آن را به حرکت درآورد از پارو استفاده می نمود. دریای مازندران در آن موقع خیلی وسعت داشت و آب دریا در سواحل ایران به دامنه کوههایی که در شمال کشور قرار گرفته می رسید. به طوری که روداب وقتی در طول سواحل حرکت می کرد اگر سر را بلند می نمود قلل کوه را بالای سر می دید. به همین نسبت در سایر سواحل نیز آب تا مسافتی که امروز خشکیست پیش رفته بود و دو چیز باعث شد که آب دریای خزر کم شود و قسمت‌های وسیع از آن مبدل به خشکی گردد. یکی تبخیر زیاد آب دریای مازندران و دیگری تغییر مجرای رودخانه جیهون. روداب مشوق زنهای دیگر برای ساختن زرق شد و آنها نیز فن ساختن زرق و آنگاه کشتی‌های کوچک را از پادشاه ایران یاد گرفتند و سوار بر زرق‌های خود وارد دریا شدند. زنهای ایرانی فن بحرپیمایی را در دریایی که در قدیم یکی از طوفانی ترین دریاچه‌های جهان بود فرا گرفتند و هنوز هم دریای مازندران طوفانی ترین دریاچه جهان است. آنها چون پیوسته در دریای بحرپیمایی می کردند که موجهای بزرگ داشت، در امور دریانوردی بصیرت پیدا کردند. آنها متوجه شدند که در سواحل دریای مازندران منطقه خطرناک عبارت است از منطقه‌ای که به خشکی اتصال دارد و اگر در آن منطقه بحرپیمایی نکنند، قطری از آن و در نتیجه از خشکی فاصله بگیرند، آب بدون تلاطم می شود و می توان بدون اشکال بحرپیمایی کرد. همانها بودند که فهمیدند در دریای مازندران از لحاظ بحرپیمایی خطرناکترین مناطق مصب رودخانه هاست و صلاح در این است که هرگز از جایی که رودخانه به دریا می ریزد عبور نکنند، بلکه وقتی به مصب رودخانه می رسند از آن فاصله بگیرند و قدری به وسط دریا نزدیک شوند تا از مصب رودخانه عبور نمایند. زنهای ایرانی ضمن مسافرت در طول سواحل دریای مازندران انواع جانوران دریایی را شناختند و اولین ماهی شناسان جهان زنهای ایرانی هستند. یونانیان این را هم به حساب خود گذاشتند و میگویند که زنهای یونانی که زرق ساختند و به سفر دریایی رفتند انواع ماهی ها را شناختند و شکل زنی را که نیمه پایین تنه او ماهی است نیز از تصاویر خود میدانند. میدانیم که بعضی از روایات هست که در اکثر ملل قدیم متشابه میباشد و تقریبا تمام آن روایات را از ایرانیان گرفتند. اقوامی که بعد از ایرانیان خود را شناختند و دارای تمدن شدند، برای اینکه از حیث سوابق درخشنده تاریخی از ایرانیان عقب نمانند، روایت ایران را وارد تاریخ خود کردند و به همین جهت سرگذشت‌ها و روایاتی که اصالت ایرانی دارد در تاریخ یا افسانه‌های ملی اقوام دیگر هم دیده می‌شود و یکی از آنها کشتی سازی از طرف زنها و شناختن انواع ماهی‌ها از طرف بانوان است. روداب مشاهده می کرد که مرغان بزرگ دریایی هنگام پرواز بر روی آب در ارتفاع کم بالهای خود را می گشایند و دیگر بال نمی زنند، ولی باد آنها را می برد. مشاهده ی طرز پرواز پرندگان مزبور روی آب فکر استفاده از بادبان را در مخیله ملکه ی ایران به وجود آورد. او اندیشید که هرگاه بتوان در زرق چیزی چون بال پرندگان دریایی قرار داد که باد را نگاه دارد، می توان زورق را روی آب به حرکت درآورد و اولین آزمایش که روداب کرد طوری مفید به نظر رسید که به زودی استفاده از بادبان برای بحرپیمایی بین زنها متداول گردید. اما بعد از اینکه بادبان به جای پارو برای به حرکت درآوردن زورق مورد استفاده قرار گرفت، زنها دریافتند که باید یک فن جدید را فرا بگیرند و آن فن استفاده از بادبان بود. آنها می باید بدانند که بادبان را چگونه باید افراشت و هنگامی که دریا متلاطم می شود چگونه آن را فرود بیاورند. فن بکار بردن بادبان کار زنهای ایرانی را هنگام سفرهای دریایی تسهیل کرد، چون دیگر پارو نمی زدند و دچار خستگی نمی گردیدند. تا آن موقع چون بر اثر پارو زدن خسته می شدند، نمی توانستند که مسافات بعید را طی نمایند. اما بعد از اینکه استفاده از بادبان متداول گردید، چون دیگر احساس خستگی نمی کردند، قادر بودند که مسافات طولانی را طی کنند بدون اینکه از ساحل دور شوند. دو چیز مانع از این بود که زنها هنگام بحرپیمایی از ساحل دور شوند. یکی اینکه سکان نداشتند و زورق‌های آنها بدون سکان بود و با یک پاروی بلند که به قعر دریا تکیه می‌دادند، زورق را در راه مطلوب نگاه می‌داشتند و اگر از ساحل دور می‌شدند، عمق دریا زیاد می‌گردید و پاروی آنها به کف دریا نمی‌رسید. دوم اینکه در روزها و شبهایی که هوا مستور از ابر بود نمی توانستند جهتیابی کنند، ولی ستارگان را می شناختند و ستاره شناسی ساده، یعنی فقط محل ستارگان را در آسمان شناختن، از علوم قدیمی ایرانیان بوده. ولی هنگامی که ساحل را در نظر داشتند، علاوه بر اینکه پاروی آنها برای هدایت زورق به قعر دریا می رسید، مطمئن بودند که گم نخواهند شد. با استفاده از بادبان که زحمت بحرپیمایی را بسیار کم کرد، بانوان ایرانی در دریای مازندران در طول ساحل به راه افتادند و همین که شب فرا می رسید، زورق را به ساحل نزدیک می کردند و آن را روی خاک می کشیدند یا به چیزی می بستند که امواج دریا آن را نبرد و شب در ساحل استراحت می نمودند و روز بعد به راه می افتادند. آنها دغدغه ای از حیث خاروبار نداشتند، چون در سواحل دریای مازندران ماهی و مرغابی و سایر پرندگان معکول دریایی آنقدر فراوان بود که هیچ روزی از حیث آذوقه دچار مضیقه نمی شدند. آب شیرین هم در رودخانه ها و شهرها بود و کوزه های خود را از آن آب پر می کردند و در زورق می نهادند و هر زمانی که تشنه می شدند می نوشیدند. آنها در طول سواحل دریای مازندران به سوی شمال رفتند و بدون اینکه سواحل را از نظر دور بدارند متوجه جنوب شدند و عاقبت به وطن خود، یعنی جایی که امروز گرگان و قسمتی از مازندران است، رسیدند و دریافتند دریایی که کنار آن زندگی می کنند مدور است. ما نمی توانیم بفهمیم که زنهای جهانگرد ایرانی بعد از اینکه از سفر طولانی خود از اطراف دریای مازندران مراجعت کردند، به هموطنان خود چه گفتند و با چه زبانی مشاهدات خیش را تعریف نمودند و اظهارات آنها چه اشتیاقی در دیگران به وجود آورد که بروند و جاهایی را که بانوان دیدند مشاهده نمایند. ایرانیان در ساحل دریای مازندران با سعادت زندگی می کردند و می توان گفت بهشتی را که در سیلک از دست داده بودند یافتند. زندگی کردن در کنار دریا که سالم ترین نقاط جهان است و خوردن غذاهای مقوی و کار دائمی، ایرانیان ساحل نشین را مبدل به یک جامعه قوی و زیبا کرده بود. زنهای نیرومند و باهوش ایرانی فرزندانی را پرورش می دادند که هر یک از آنها بعد از بزرگ شدن سزاوار بودند که یک پهلوان به شمار بیایند. روزها در جامعه ایرانیان جز صدای قهقهه نشاط، صدای ابزار کار و صدای گاوان و سایر جانوران اهلی صدای دیگری شنیده نمی شد. زندگی ایرانیان آنقدر مقرون به سعادت و وسایل زندگی به قدری فراوان بود که موردی برای اوقات تلخی به وجود نمی آمد و هیچ کس به دیگری رشک نمی برد. زیرا هر کس می توانست چیزهایی را که دیگران دارند به دست بیاورد و هیچ کسی در صدد تعزیه حق دیگری بر نمی آمد. زیرا احساس احتیاج نمی کرد تا اینکه حق دیگری را زیر پا بگذارد. راستی و درستی و پاکی ایرانیان که تمام مورخین آن را تصدیق کردند، میراث زندگی ایرانیان در آن دوره بود. وگرنه در محیطی که وسایل زندگی نباشد یا محدود باشد و مردم به قدر رفع احتیاج از نعمتهای طبیعی استفاده نکنند، بعید است که صداقت و امانت و طهارت به وجود بیاید. افسوس که مرتبه دیگر یک خطر ناگهانی زندگی مقرون به سعادت ایرانیان را مورد تهدید قرار داد و آب راحتی را در کام ایرانیان تلخ نمود و ما در صفحات آینده راجع به آن خطر صحبت خواهیم کرد. اگر بگوییم که انسان در یک نقطه به وجود آمد و از آنجا به نقاط دیگر رفت، باید یک قسمت از واقعیت‌های تاریخی را ندیده بگیریم و انکارش کنیم. چون اگر انسان در یک نقطه به وجود می‌آمد و از آنجا به سایر نقاط می‌رفت، آن واقعیت‌های تاریخی به وقوع نمی‌پیوست. برای اینکه کوه‌های مرتفع و اقیانوس‌های بزرگ مانع از این می‌گردید که انسان بتواند خود را از قاره‌ای به قاره دیگر برساند. از این گذشته، نژادهای انسانی به قدری متفاوت است که ناگزیر باید تصدیق نمود که منشأ متفاوت داشتند و برخلاف آنچه مردم تصور می‌نمایند، زیباترین نژاد بشری نژاد سفیدپوست نیست، بلکه نژاد سیاه جنوب سودان است و تا مردان و زنان سیاه‌پوست بلندقامت و باریک اندام جنوب سودان را نبیند، متوجه نمی‌شود که چرا نژاد سیاه زیباتر است. بین نژاد ایرانی که در سیلک و آنگاه در زابلستان و خراسان و سپس در ساحل جنوب شرقی دریای مازندران می‌زیستند و نژاد تور که در زابلستان مبادرت به تهاجم کردند و نژادی که از طرف شمال ایرانیان را در ساحل جنوب شرقی بحر خزر مورد حمله قرار دادند، تفاوت محسوس وجود داشت و عقل سلیم قبول نمی‌کند که گفته شود ایرانیان و آن نژادها دارای منشأ واحد بودند. در بحبوحه تمدن از سراباد و مازندران، ایرانیانی که در آنجا زندگی می کردند مورد تهاجم مردمی قرار گرفتند که با تورانیان فرق داشتند. بدن تورانیان که در زابلستان به ایرانیان حمله کردند مستور از مو بود. اما کسانی که از شمال به استراباد و مازندران حمله ور شدند مو در بدن نداشتند. آنها آنقدر کوتاه بودند که پنداری کودک هستند، اما شانه های عریض داشتند و در دست هر یک از آنها یک چماق دیده می شد. یک مرد ایرانی از نوع تن می توانست که با 20 تن از آن افراد کوتاه مساف بدهد و بر آنها غلبه کند، اما شماره ی آنان به قدری زیاد بود که هرچه از آنها را می کشتند نمی توانستند بر آنان غلبه نمایند. در تن آنها یک قطعه لباس هم دیده نمی شد و به کلی اوریان بودند و هنگام صحبت کردن صدایی چون قرش جانوران از دهانشان خارج می شد. هیچ کس نمی دانست که آنها در کجا زندگی می کنند و در فصل زمستان که هوا سرد می شود با بدن اوریان چگونه به سر می برند. چون بعد از اینکه مبادرت به تهاجم کردند معلوم شد که از آتش بی خبرند و شاید برای اولین بار آتش را در سواحل جنوب شرقی دریای مازندران دیدند. تهاجم مردان و زنان شمالی در فصل تابستان صورت گرفت و چون آنها از طرف شمال آمده بودند و سکنه استراباد و مازندران شمال را اوز می‌خواندند، اسم اوز را روی آن طایفه گذاشتند. روداب و سایر زنها مانند مردان برای مبارزه با مهاجمین اسلحه به دست گرفتند و پیکار کردند و تا آنجایی که می توانستند از آنها کشتند، اما شماره اوزها نه به اندازه‌ای بود که بتوان همه را به قتل رسانید. عاقبت رود به ایرانیان گفت اگر ما در اینجا بمانیم کشته خواهیم شد، زیرا شماره اوزها به قدری زیاد است که ما از عهده دور کردن آنها بر نمی آییم و باید که اینجا را تخلیه کرد و به کوها رفت و اینک چون تابستان می باشد می توان در کوها زندگی نمود و قبل از اینکه زمستان بیاید اگر اوزها از اینجا نرفته باشند خانه خواهیم ساخت. ایرانیان جانوران اهلی خود را جلو انداختند و آنچه را که قابل حمل بود برداشتند و به سوی کوهایی که در جنوب سواحل بحر خزر قرار داشت و دارد رفتند. اوزها بعد از اینکه سرزمین ایرانیان را اشغال کردند از آنجا خارج نشدند، برای اینکه هم خانه، هم آتش و هم آذوقه یافتند و روداب وقتی دریافت که اوزها در کنار دریای مازندران متوطن شدند و قصد ندارند که از آنجا بروند، به ایرانیان دستور داد که در کوه خانه بسازند. کوههای واقع در جنوب بحر خزر در آن قسمتی که رو به سوی دریا بود درخت داشت و ایرانیان درخت‌ها را انداختند و با چوب و سنگ و گل در کوه خانه ساختند تا اینکه از سوز سرمای زمستان در امان باشند و بتوانند جانوران اهلی خود را در قبال برودت حفظ نمایند. با اینکه روداب به ایرانیان توصیه کرده بود که مالندیشی نمایند، در آن اولین زمستانی که ایرانیان در کوه به سر بردند از حیث آذوقه به آنها سخت گذشت و آزمایش به دست آوردند که برای فصل زمستان باید آذوقه ذخیره نمایند. در کوه مثل کنار دریای مازندران ماهی و پرندگان دریایی فراوان نبود که بتوانند هر قدری که اشتها دارند آذوقه مصرف نمایند. جانوران کوهی هم در فصل زمستان بعد از اینکه برف همه جا را پوشانید یافت نمی‌شد و ایرانیان مجبور گردیدند که با گوشت جانوران اهلی شکم خود را سیر نمایند. از آن به بعد در زندگی ایرانیان مرحله جدید آغاز گردید که مرحله کوهنشینی بود. تا آن تاریخ ایرانیان قومی بودند جلگنشین و گرچه در کوها گردش می کردند و یک قسمت از جانوران را از کوها شناختند و بعد اهلی کردند و یک قسمتی از گیاهان هم از جمله گیاهان طبی را در کوها به دست آوردند، اما مسکن دائمی آنها در کوه نبود. آنها برای گردش یا کشف چیزهای تازه یا شکار به کوه می رفتند، ولی از آنجا به مسکن خود واقع در جلگه مراجعت می نمودند. شاید اگر رودا پیش بینی میکرد که اوزها از کنار دریای مازندران نخواهند رفت، دستور میداد که ایرانیان به خراسان بروند. اما او تصور مینمود که اوزها مراجعت خواهند کرد و ایرانیان خواهند توانست که به ساحل دریای مازندران برگردند و زندگی سابق را از سر بگیرند. بعد از اینکه فصل زمستان گذشت و بهار فرا رسید، جانوران کوهی که ناپدید بودند فراوان گردیدند و زندگی بر ایرانیان آسان شد. روداب گفت که مردم در دامنه‌های خاکی کوه که نرمن بود گندم بکارند و چنین کردند. از آن به بعد در زندگی ایرانیان مختصات زندگی کوهنشینی شروع شد و آنها متوجه گردیدند که در کوه‌ها دامنه‌های وجود دارد که در فصل زمستان دارای علف است و می توانند حیوانات علفخوار خود را در زمستان به دانجا منتقل نمایند و متوجه شدند که چون در یک قسمتی از سال در نقاط گرم یا قشلاق هستند، می توانند در دو جا مبادرت بکش نمایند، یکی در ییلاق و دیگری در قشلاق. اولین مرتبه که ایرانیان قومی کوهنشین شدند، به رهبری روداب در کوههای مشجر استراباد و مازندران بود و در کوههای خشک و بدون درخت زندگی کوهنشینی ایرانیان در آغاز تمدن امکان نداشت. امروز که نوع بشر از لحاظ زندگی در مناطق کوهستانی دارای آزمایش گردیده، می تواند حتی در کوههای خشکم که فاقد درخت است زندگی نماید، چون حتی در آن کوههای بدون درخت هم مناطقی هست که علاوه بر آب دارای مرتع می باشد و سکنه یک کوهنشین می توانند دام خود را در آن مرتع بچرانند. اما در آغاز تمدن آزمایش ایرانیان در مورد کوهنشینی نه به آن اندازه‌ای بود که بتوانند در یک کوه بدون درخت به زندگی ادامه بدهند و برای دام و خودشان علوفه و آذوقه فراهم آورند. مبتکر زندگی کوهنشینی در ایران همان دسته از ایرانیانی هستند که به کوههای جنوب دریای مازندران مهاجرت کردند و رفته رفته بر اثر وقایع گوناگون دسته های دیگری از ایرانیان به کوها، حتی کوههای خشک پناه بردند و کوهستان را مسکن خود قرار دادند، وگرنه سکونت کردن در کوه در آغاز از روی رغبت نبود، بلکه به اجبار صورت گرفت.
خاتمه فریادی در همهمه سردام است و تلخ و تنها تو برو کنم این فردا چه به جز همه ما بودم مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا نشینیدم از لب ساکت شهر به جز آویه بیمسر ایران نفس های رخ داده در سینه میدانمت ایران دمیرم سستر کشو کی نمیخوامت ایران به من شوق خورشید تو میکشد شام ما را
تو بگو کمی این فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تب و تاب صدا ما دارد. تو بگو کمی این فردا چه به جز غم ما با دارد، مگر هنجر من تا که تا به صدا دارم. تو بگو کمی این فردا چه به جز غم ما دارم، مگر هنجر من تا که تا به صدا Just let me know.